بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ترتیب بین مرجحات بود. سه قول نقل کردیم: قول اول قول وحید بهبهانی بود که مرجح جهتی بر مرجح صدوری مقدم است. قول دوم قول شیخ انصاری بود که فرمود مرجح صدوری بر مرجح جهتی مقدم است. اگر خبری اوثق بود، اوثقیت مرجح صدوری است و مقدم هست بر این که خبر غیر اوثق مخالف عامه است که مرجح جهتی است. قول سوم قول صاحب کفایه بود که ترتیبی بین مرجحات فرمودن نیست. به نظر ما اگر استظهار نکنیم از روایات ترتیب بین مرجحات را که صاحب کفایه بر این اساس صحبت کرده اند، حق با صاحب کفایه است. این که مرحوم شیخ فرمود تعبده به جهت صدور، که آیا این کلام تقییتاً صادر شده است یا تقییتاً صادر نشده است، فرع بر تعبد به صدور این کلام هست از معصوم. ما معنای این فرمایش رو نمی فهمیم. قبول داریم تعبد به جهت صدور فرع بر تعبد به صدور است، اما چه اشکالی دارد که خطاب خود به ما خالف العامه اثباتاً هم متکفل باشد تعبد به صدور خبر مخالف عامه را، هم تعبد به جهت صدور آن را؟ دو دلیلند، دو خبرند. دلیل عام حجیت خبر ثقه شامل هر دو میشه، با هم تعارض کردند. شارع فرموده است که خذ به ما خالف العامه، اون خبری که مقتضی حجیت دارد لولا المعارض که خبر ثقه است، اگر مخالف عامه بود به او اخذ کن، یعنی بگو او صادر شده است از امام و مسابق با واقع هست، و خبری که موافق عامه هست او را ترک کن. اگر ظنی و صدور است تعبد به صدور آن نمی شوی، اگر قطعی و صدور است تعبد به جهت صدور آن نمی شوی. ما جناب شیخ انصاری نمی خواهیم که علل قاعده صحبت کنیم، ما تابع نصوص ترجیح هستیم. و اطلاق خذ به ما خالف العامه موضوعش خبری نیست که در یک خطاب دیگری صدور آن اثبات شده باشد. نخیر، با خود همین خطاب خود به ما خالف العامه هم صدور آن را و هم جهت صدور آن را اثبات می کند، چون موضوعش خبری است که مقتضی حجیت لولا المعارض دارد و الا به قول محقق رشدی در جایی که هیچ کدام از این دو خبر ترجیح به صفات راوی ندارند، شما چجوری تمسک میکنید به خود به ما خالف العامه و میگید اون خبر مخالف عامه حجت است؟ با چه دلیلی اثبات میکنید که این خبر صادر است از معصوم؟ غیر از این که با خود خود به ما خالف العامه آن را اثبات میکنید، و الا دلیل عام خبر و صحت و حجتون که نسبتش علی سواء بین این دو خبر. بله، اگر ترجیح به مخالفت عامه مقتضای قاعده بود که برخی گفتند، حال یا از باب جمع عرفی یا از باب اینکه عقلا اصالت الجد جاری نمی کنند در خبر موافق عامه و لذا تعبد به صدور آن هم لغو خواهد بود، اثر نخواهد داشت. دلیل عام حجیت خبر ثقه خبر مخالف عامه را شامل خواهد شد بلا معارضن، اگر اینجور بگیم. بله، نیاز به خود به ما خالف العامه نداریم، ولی فرض اینه که ما اگر بودیم طبق قاعده اولیه نمیتونستیم بگیم خبر مخالف عامه بر خبر موافق عامه مقدم است و این خبر مخالف عامه ولو ظنی و صدور است، اما طبق قاعده اولیه حجت بلا معارض خواهد بود. ما به خاطر این روایات که می‌فرماید خود به ما خالف العامه خبر مخالف عامه رو ترجیح می‌دهیم، همین دلیلی که میگه خود به ما خالف العامه ظاهرش اینه که من تعبد میکنم به صدور همین خبر مخالف عامه و او را معتبر میکنم سندن و جهتن. اینی هم که صاحب کفایه میگه تمام مرجحات برمیگردد به مرجح صدوری، ظاهرن همینو میخوان بگن. میخوان بگن درست مزیت در جهت صدور این خبر مخالف عامه است، جهت صدورش مزیت داره، ولی این منشأ میشه که دلیل بیاد تعبد به سندش بکنه، بگه خود به مخالف عامه. ولذا اگر ما بودیم و از روایات استظهار نمی کردیم ترتیب را، گفتیم اطلاق خود به ما خالف العامه میگه اخذ کن به این خبر مخالف عامه، اطلاق خود به ما یقول و بهی اصدق ما میگه اخذ کن به اون خبر که راویش اصدق است که موافق عامه است. خود به ما خالف العامه میگه این خبر مخالف عامه است، اطلاقش میگه ولو راویش اصدق نیست خود به ما خالف العامه، خود به ما یقول و بهی اصدق هما میگه عرض کن به اون خبری که راویش اصدق است، اطلاقش میگه ولو مفاد خبر موافق عامه باشه با هم تعارض میکردن، این دو مرجح و تساقط میکردن. تکافؤ یعنی همین، این که مرجحات در رتبه واحدن یعنی همین که تعارض میکنن، اگر یک مرجح در این طرف باشد مرجح دیگر در خبر دیگر باشد. ولی ما اشکالمون به صاحب کفایه اینه که آقا چرا میگید لسان روایات ظهور نداره در ترتیب؟ خب روایت راوندی رو که الحمدلله اصلا شما مطرح نکردید، یعنی ارزشش به اندازه مرفوع زراره هم نبود. روایت راوندی که ترتیب قرار داد بین اخذ به موافق کتاب و ترک مخالف کتاب و بین اخذ به مخالف عامه، کسی که میگه ما موافق الکتاب فخذه، یعنی موافق ظاهر کتاب، این میشه مرجح اول. فرق روایت راوندی با مقبوله عمر بن حنظله چیه؟ اتفاقا بله، حالا اجازه بفرمه، این هم میگه خوز به ما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه. اجازه بفرمید. بله، اگر کسی مثل آی سیستانی روایت راوندی رو میگه ضعیف السنده، مرفوع زرارم که ضعیف السنده، فقط مقبوله عمر ابن حنظله رو قائل بشه که معتبر از سندن و دلالتن، چون آی سیستانی فقط اشکال سندی نمی کنن به روایت راوندی، اشکال دلالی هم می کنن که ما وافق الکتاب یؤخذ و ما خالف الکتاب فیدرک، ممکن است تمیز الحجت عن اللاحجه باشه و مراد از ما خالف الکتاب مخالف روحی با کتاب باشه یا مخالف تباینی و یا عموم من وجهی با کتاب باشه، در خلاف مقبوله که ایشون گفتن ظاهرش اینه که خبری که موافق با ظهور کتاب است به او عکس کنید و خبری که مخالف ظهور کتاب است ترک کنید، چون تعبیر در مقوله اینه که یونگر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه فیوخ هست، خبر اخص مطلق مخالف عموم کتاب لا یوافق حکم حکم الکتاب و سنه که ما قبلا جواب دادیم. خب بنابراین فقط میمونه مقبوله عمر ابن حنظله، شهرت رو اول ذکر کرده، المجمع علی بین اصحابه که یؤخذ به، بعد اگر هر دو مشهور باشن تو مرجح رو ذکر کرده ولی ترتیبی ازش استفاده نمیشه، چون فرموده ما وافق حکم و هو حکم الکتاب و سنه و خالف ال عامه و یؤخذ و ما خالف حکم و هو حکم الکتاب و سنه و وافق ال عامه و یترک. بعد عمر ابن حنظله که میگه که هر دو نسبتشون به کتاب و سنت یکسان است، امام فرموده که خود به ما خالف العامه و ما خالف العامه ففیه الرشاد، روشن نمیشه از مقبوله که اگر یک خبری موافق با ظهور کتاب بود ولی مخالفه عامه. نار ما بین الوالد و الولد مخالف ظهور حرم لباس ولی مخالفه عامه است. عامه ربای بین والد و ولد را حرام میدانه. دلیل دیگری که میگه جائز نیست ربا بین والد و ولد، او موافق ظهور کتابه ولی موافق عامه است. تو از مقبول استفاده نمیشه که کدوم یک از این دو مرجح مقدم است. درست. ولی اطلاق روایت راوندی اگر مستند ما بود از او استفاده می شد که مرجح اول موافقت با ظهور کتاب. به هر حال ما چون فقط یک مرجح رو قبول داریم و اون مخالفت عام است، دیگر سخن از ترتیب گفتن مجالی ندارد. از این بحث بگذاریم. آقای سیستانی دو تا مطلب داشتن در این بحث. یکی این که آمدن گفتن ما یک ضابط بیشتر نداریم. آن این است که هر کجا در یک خبر مزیتی بود که موجب صرف رد می شد اون خبر دیگر، اون سوء ظن و رد که ناشی از تعارض بود که ابتداعا نسبت به هر دو خبر وجود داشت، به خاطر مزیت یکی از این دو خبر از او منصرف می شد و منتقل می شد به اون خبر فاقد مزیت. این مرجح اقلائیست و روایت مقبوله هم همینو بیان میکنه. اگر اینو بگیم که نباید حرف از ترتیب بین مرجحات بزنیم، که ایشون هم خب عملا برخلاف ترتیب در مقبوله عمل کردن، ولی تعبیری دارن میگن مرجح جهتی مقدم هست بر بقیه مرجحات. مثل وعید بهبهانی گفتن که ما اشکالمونه که نه، باید این اون ضابطتون منطبق هست یا منطبق نیست. ممکنه یک خبری مخالف عام است ولی یک قرائنی درش هست که عرف سوء ظنش به اون خبر مخالف عامه باقی میمونه. واقعا ایشان خبر مثلا موافق با ظهور کتاب را که معارضه میکنه با یک خبر مخالف ظهور کتاب، واقعا سوء ظن پیدا میکنن به اون خبر اخص مطلق از کتاب یا وسوق پیدا میکنن به صدور اون خبر موافق ظهور کتاب. ما که اینا رو نمیفهمیم، ولی به هر حال یک ضابط بیشتر نیست طبق بیان ایشون. ممکنه اون ضابط بر مرجح جهتی منطبق باشه، ممکنه بر یک مرجح آخر منطبق باشه. و اینی که ایشون فرمودن اقلا اول مرجح جهتی رو میبینن، نه اینطور نیست. اغلا متحیر میمانند، یک وقت وصوف پیدا میکنند به صدور اون خبر موافق عامه به دائی تقیه، که حرفی نیست. یک وقت نه وصوف پیدا نمیکنند، شاید اون خبر موافق عامه به دائی جد صادر شده. مگر هر چیزی که موافق عامه بود دروغه؟ بگیم اغلا اول میان میبینن این کلامی که موافق ظاهر موافق عام است، اگه تعارض کرد با خبری که مخالف عام است سریع بگن بله اون خبر موافق عام لابد به داعی تقیه صادر شده است. نه خیلی اینطور نیست. ایشون یک روایتی مطرح میکنن، میفرمان در این روایت اصحاب سریع گفتن که این خبر تقییتاً صادر شده به مجرد اینکه حدیث مخالفش رو شنیدن. روایت این عبدالله ابن مهرزه، قلت لابی عبدالله علیه السلام این رجلا مات و اوصا الی به ترکته و ترک ابنته، فقال لی اعتق النصف. عبدالله ابن مهرز میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم شخصی فوت کرد، با وجود این که یک دختر داشت ترکش رو وصیت کرد به من بدن. فقال لی علیه السلام اعتق النصف، حضرت فرمود نصف ترکه رو بده به اون دختر، نصف دیگر رو خودت بردار. و این خبر موافق عامه است دیگه. شیعه میگه مردی که فقط یک دختر از خود به جا بگذارد تمام ارث به اون دختر میرسه. حالا وصیت کرده به مقدار ثلث نافذه و اینجا نصف رو بدن به این موسی له. حالا فاخبرت زراره بذالک، میگه رفتم پیش زراره گفتم آقا اینجور فرمودن. فقال لی اتقاک انما المال لها، او وارث منحصره. حالا اگر وصیت کرده اندازه ثلث نافذه و اینکه نصف رو به تو بدن. قال فدخلت علیه بعد، میرستم خدمت امام علیه السلام، فقلت اصلعك الله ان اصحابنا زعموا انك تقیتنی. اصحاب فکر کردن که شما از من تقیه کردی که فرمودی که اعتقن نیست. فقال الله والله ما تقیتك ولكنی اتقیت علیك. انتوزمن حضرت فرمود نه، من تقیه نکردم بر خودم، بر تو تقیه کردم. چطور؟ حکم شرعی این بود که کل این مال مال این دختره، اما عامه میگن نصفش مال اوست، نصف دیگر مال اونیست. حالا یا به حکومت میرسه یا به اون مصارفی میرسه که اون میت تعیین کرده. خب اگر عامه میفهمیدن که تو همچو مشکلی داری کل رو بدی به اون دختر، میومدن تضمینت میکردن، میگفتن چرا این نصف دیگر رو به اون دختر دادی. فهل علمه به ذالک که احدان، حالا به من بگو ببینم از این جریان شما که دیگانه ها که همیشه ما مبتلا بهشون هستیم اونا خبردار شدن؟ فهل علمه به ذالک که احدان، قلت الله قال فاعتها ما بقی الحمدلله. وقتی کسی متوجه نشده هیچ دیگه نجای نگرانیست، کل ترکه رو ببر بده به اون دختر. حالا معلوم میشه که اون نصف دیگر رو هم اون میت وصیت نکرده بوده. لابد از ساعت خدمت شون که تعبیر این بوده که گفته که هرچه وظیفته انجام بده و او سائلینه به ترکته، اون مرحوم گفته آقا ترکم در اختیار تو، طبق وظیفه عمل کن. اینجور روایت رو باید معنا کرد که امام می‌فرماید که خب او که وصیتی نکرده، اوصا الیک به ترکته، یعنی گفته ترکه در اختیار تو وصی من هستی که ترکه را به مستحق شرعیش پرداخت کنی. خب طبق مذهب شیعه مستحق شرعیش کیه؟ همین دختر. ولی من به خاطر اینکه ترسیدم یک وقت حکومت تو رو تضمین کنه به یه طبق مذهب عامه نصفش مال حکومته، چرا کلشو دادی به این دختر، بیان ازت خسارت بگیرم. اینی اتقیت علیک ان تزمن فعل علم بذالک احد قلت لا قال فاتها ما بقی. حالا که کسی خبردار نشده، تو وصی اون مرحومی که این ترکه رو به مستحق شرعیش بدی، مستحق شرعی همین دخترشه. خب آقای سیستانی فرمودن ببینید تا عبدالله ابن محرز اومد پیش زراره، زراره خبر مخالف رو برای او گفت، این روایتی رو که از امام صادق شنیده بود حمله بر تقیه کرد. خود زراره هم اینو حمله بر تقیه کرد. خب این به نظر ما شاهد خوبی نیست. خب این حکم از واضحات مذهب شیعه بوده، نه اینکه دو تا حدیث ظنی متعارض شنیدن، یکیش موافق عامه بود یکیش مخالف عامه، به صرف این که یکیش مخالف عامه است و دیگری موافق عامه گفتن پس اون خبر موافق عامه تقییتا صادر شده. نه، از واضحات مذهب شیعه بود لااقل برای امثال زراره که مذهب عامه در این رابطه باطل است. اگر مردی بمیرد و یک دختر از او بماند، کل ارث برای اون دختر است طبق مذهب مسلم شیعه. زراره اینو میدونست. خب یه خبری عبدالله ابن محرز سراغ او گفت، برای زراره واضح شد که این تقییتا صادر شده. خب عبدالله ابن محرز هم که اعتماد نکرد، باز اومد پیش امام، از خود امام سوال کرد که آقا شما از من تقیه کردی؟ چجوری ما به این روایت استشهاد کنیم که دو خبر متعارض رو وقتی اصحاب میشنیدن قبل از رجوع به مرجعات اول میرفتن سراغ مرجع جهتی و خبر موافق عامه رو تر میکردن آن و تقیه میکردن؟ از کجا؟ چی میفهمید؟ بله؟ ان اصحابنا زعموا انك تغيتني فقال لا والله ما تغيتك ولكني تغيت عليك ان تزمه. از کجا این روایت ما بفهمیم که اصحاب یک اصل اولی داشتن، عند تعارض الخبر الموافق مع العامه، مع الخبر المخالف للعامه، اولین مرجع که جمع عرفی است این است که ما خبر موافق عامه رو حمله بر تقیه کنیم. از این روایت از کجا استفاده کنیم؟ از این بحث بگذاریم. بحث دیگر راجع به تعدی از مرجحات منصوصه است. مرحوم شیخ فرموده که ادعای اجماع شده بر تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه. خب مثلا یک خبری منقول به لفظه، خبر دیگر منقول به معناست. یک خبری وسائطش کمه، دو واسطه میخوره. یه خبری 8 واسطه میخوره. علت وسائط از مرجعات غیر منصوص است. علامه هلی فرموده که صحابه این اصحاب اجماع کردن بر ترجیح بعض اخبار بر بعض دیگر اندت آنس. فاضل نراقی هم در منهاج الاحکام میگه اجماع علما بر این است که باید اصل به خبر ارجح بکنیم. شیخ طوسی هم در استبصار و عده و محقق هلی هم در معارج الاصول و علامه هلی در مبادئ الاصول همینجور مشق کردن. مرحوم شیخ فرمیده در رسائل که بله حق همینه، هر مرجحی بلو غیر منصوص منشأ تقدم یک خبر بر خبر دیگر میشه و این نظر جمهور مجتهدینه. بعد سه وجه میکنه مرحوم شیخ. وجه اول اینه که میگه در مقبوله عمر ابن حنزله و مرفوعه زراره استقیت و اوسقیت مرجح ذکر شد. چه خصوصیتی داره استقیت و اوسقیت غیر از این که موجب میشه که احتمال صدق این خبره اصدق بیشتره و الا ما به صرف اصدق بودن یک راوی مطمئن میشیم به کذب اون خبر غیر اصدق؟ نه، احتمال صدق او بیشتر میشه. شاهد بر این که از این تعبیر استفاده میشه هر مزیتی که موجبه این بشه که احتمال صدق یک خبر بیشتر بشه او منشأ ترجیحه، اینه که راوی وقتی میخواست منتقل بشه به مطلب دیگر گفت که آقا این دو راوی خبر این متعارضین در جمعی ثبات مساوی هست، یعنی هیچ مزیتی در یکی از اینا نیست که موجب اقربیت به واقع بشه. این وجه اول فرمایش مرحومشه. واقعا این وجه ضعیفه. چرا؟ برای این که از حالا غیر از این که مرفوعه زراره سندن ضعیفه و مقبوله هم ترجیح به صفات قاضی داره میده، اصلا آقا از کجا ما بفهمیم ملاک ترجیح به اصدقیت یا اوسقیت وجود ادنا مزیتی است که احتمال صدق خبر را بیشتر بکنه؟ نخه، شاید باید اون مزیت در حد اصدقیت باشه، در حد اوسقیت باشه، نه هر مزیتی. ما چی میدونیم اصدقیت چه مرتبه ای از اقربیت الواقع میاره که ما بخواییم تعدی کنیم به بقیه صفات؟ غیر از اصدقیت چیست؟ اجملیت؟ یا اقبحیت؟ دیگه اونی که هست این اصدقیت و اصدقیت و قورعیت در مقام نقل از بطیت هم داخل در اوسقیت دیگه. کی میگه تعدد وسائط، کثرت وسائط یا قلت وسائط همون درجه مزیتی رو میاره که استقیت میاره؟ از آن کلام این که راوی هم گفت که لا هما عدلان لا یفضل عهدهما علی الاخر، این معنیش این نیست که اون فهمید که هر صفت منشه امتیاز در یک راوی منشه ترجیح خبر اون میشه. نه، اون خواست بگه اینایی که شما فرمودید که الحکم ما حکم بی افقهما اعدلهما اورعهما اصدقهما، فرقی بین این دو راوی نیست در این صفاتی که شما مطرح فرمودید. بله؟ گفتی که لایفصل عدوم علالاقه در همین صفاتی که شما فرمودید. اگر یکی بگی که اگر دو مشتهد مساوی بودن یکیش قوره در افتا بود به قول او عقص کنید، شما بگید که هر دو مثل همن، برتری بر دیگری ندارن، یعنی سنشون هم مثل همه، نمیدونم همه صفاتشون مثل همه. نه، در اینی که شما فرمودید اینا مثل همه. پس این وجه اول تمام نیست. اما وجه دوم، ایشون فرموده که روایت داریم دع ما یرید و فعلا ما لا یرید، دع ما یرید و فعلا ما لا یرید. یعنی چه؟ دو تا خبر متعارض است. اگر معنای ما لا یرید اینه که یقین داری به صدق او، خب خبر معارضش میشه یقین رو به کذب او داشته باشیم. اگر یک خبر میگه زید مات و ما رید نداریم، وثوق داریم به صدق او، و تو خبری که میگه زید لم یمت وثوق به کذبش پیدا میکنیم، نه اینکه بشه ما یوری بک. این معلوم میشه که ما لا یوری بک نسبیه یا در همین مقبوله. ان المجمع علی لا ریب فی، اگه برایش لا ریب فی به قول مطلق باشه، پس اون خبر شاذ نادر ریب نداریم در کذبش. پس چرا امام فرمود که الامور ثلاثه بین رشد و فیتبع بین غی و فیجتنب شبهات بین ذلک یا امر مشکل یرد علمه الی الله، و اینو تصدیق کرد بر اون خبر شاذ نادر. اگر بناس لا ریب فیه در خبر مشهور نفی ریب به قول مطلق بکنه، یعنی وثوق داریم به صدق، یعنی وثوق پیدا میکنیم به کذب خبر معارضش، نه اینکه او بشه امر مشکل، نه اینکه او بشه شبهات. این قرینه میشه مرحوم شیخ، ببینید چجور فرموده، فرموده این قرینه میشه که مراد از لا ریب فی، لا ریب فی اضافیه، یعنی درصد احتمال صدق این خبر مشهور بیشتره. و اینو تعلیل ذکر برای ترجیح او، و هر خبر واجد مزیتی که مزیت طریقیه دارد و نه مزیت نفسیه که راوی او نماز شب میخواند، نه مزیت های طریقیه که اعدل در مقام نقل حدیث است، اصدق در مقام نقل حدیث است، اورع در مقام نقل حدیث است. خب این منشأ میشه که اون لا ریب فیه اضافه بشه، یعنی درصد احتمال صدقش بیشتر میشه. خب اینم جوابش اینه که اولا آقا جناب شیخ، شما که فرمودی لا ریب فیه، لا ریب فیه صدوره، چیز کنداره این خبر مشهور لا ریب فیه صدوره، نه لا ریب فیه مضمونه، ناره بدی صدوره، اون خبر شاذ نادر مشکوک و صدوره. و اگر میگید که طبق بیانی که ما گفتیم که ظاهر المجمع علیه لا ریب فی به قول مطلق، یعنی مضمون این خبر مطابق با واقع است طبق وثوق نوعی، خب میگیم اون خبر شاذ نادر وثوق نوعی به خطاش است. چی میگه امام خواهد شبهاتو بر او تطبیق کنه؟ چی میگه امام خواهد امر مشکل رو بر او تطبیق کنه؟ ولذا این وجه دوم هم درست نیست. وجه سوم رو انشاءالله فردا عرض میکنیم و وارد بحث بعدی میشیم. الحمدلله رب العالمین.